السلام عليكم ورحمة الله. در نماز جماعت میگن که اگه صفهای جلو خالیه، صفهای جلو رو پر کنید تا نظم و نظامی پیدا کنه. مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم انشاءالله منظم باشه. عزیزانی که مشکلی ندارن، مانعی نیست، دلیل خاصی نیست، اگه تشریف بیارن جلوتر حتما به نظم مجلس ابا عبدالله کمک کرده ان با صلوات محمدی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خدای متعال رو شاکریم که بار دیگر توفیق حضور در مجلس ابا عبدالله رو به همه ما عنایت کرده. امشب شب پنجم محرم هست، یعنی نیمی از دهه اول محرم تمام میشه امشب. عمر ما هم همینطور در حال گذر هست. انشاءالله بتونیم از عمرمون در راه رضای خدای متعال استفاده کنیم. اما ابتدای منبر مثل شبهای گذشته یک بحث فقاهتی رو که در بردارنده یه حکم شرعی و البته با جوانب اخلاقی هست خدمتون عرض میکنم. اگه خاطر عزیزان باشه، ما در 4 شب اخیر در مورد ذکر الله بحث کردیم و مباحث رو مطرح کردیم. دیشب درباره نذر و اون صیغه ای که قرار هست در نذر خوانده بشه مباحثی مطرح شد. اما امشب یک بحث دیگری که این هم باز مرتبط میشه به اذکار خدمتتون عرض میکنم. در نمازهایی که ما میخونیم یک سری جاها باید نماز رو بلند بخونیم. بلند به معنای عرفی که حالا توضیح میدم. نماز صبح باید سوره مبارکه حمد و اون سوره بعدی که سوره توحید باشه یا هر سوره دیگه باید اون رو بلند بخونیم. نماز مغرب و نماز عشا حمد و قل هو الله رو باید واجب است بلند بخوانیم. بلند خواندن هم به داد زدن نیست، به این هست که آقایون میگن جوهر صدا در بیاد در مقابل آهسته خواندن. یه نفری در این مسجدی بودم، کنارم نماز مغرب رو خوند، نمازشو آروم خوند، خیلی آروم، مثل نماز ظهر، فرادا هم خوند. بهش گفتم نماز مغرب رو باید حمد و سوره رو بلند خوند، نباید آروم بخونیم. گفت خجالت میکشم بلند بخونم. حالا برخی هستن خجالتی هن. خجالت و امثال هم اینها دلیل موجهی برای آروم خوندن نیست. واجب ما بلند بخونیم. حالا بلند و آروم خوندن یا آهسته خوندن چطور میشه؟ مثلا من دارم نماز ظهر میخونم. نماز ظهر چجوری باید بخونم سوره حمد رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. جوهر صدا در نمیاد، اما صداشو انسان میشنوه. من میکروفونم نباشه صدای خودم رو میشنوم. برخی ها هستن اینقدر آروم میخونن که خودشون هم صداشون رو نمیشنون. این درست نیست. این فقط یعنی لبا تکون میخوره. نه، اگر انسان آروم هم داره میخونه باید صدای خودش رو بشنوه. البته برخی سوال میکنن، میگن ما مثلا تو حرم امام رضا هستیم، داریم نماز ظهر فرادا میخونه، خب سر صدا زیاده، مثلا کسی داره مداهی میکنه، من صدای خودم رو نمیشنوم. اونجا میگن که اگر مداهی نبود، اگر صداهای مزاحم نبود، شما صدای خودتو میشنیدی یا نه؟ اگر میشنیدی دیگه درسته، حالا لازم نیست اونجا خیلی بلند بخونی که به گوشت برسه. پس نماز مغرب، نماز عشا، نماز صبح هم باید حمد و هم باید سوره رو مردها واجبه بلند بخونن. خانم ها نه، خانم ها وجوبی براشون نیست، ولی برای مردها چیه؟ واجبه. خب این نکته‌ای که در اینجا هست. ما وقتی که بر اساس همین مراجعه میکنیم به آیات قرآن در مورد رفعت صوت، بلند کردن صدا، به آیاتی بر میخوریم که این آیات به نظر میرسه قابل توجه و درس آموزه. جناب لقمان که معروف بود به لقمان حکیم، گویا ایشون پیامبر نبوده ولی انسان بزرگی بوده و حکیمانه سخن میگفته، اونقدر حکیم بوده که در قرآن سخنان او گزارش شده، به پسرش توصیه میکنه، پسرکم بنیه، پسرم، پسر دوست داشتنی من، چیکار کن؟ وغوض من صوتک، صداتو بکش پایین، بیار پایین صداتو. معمولا بچه ها در موضع داد زدن هستن، البته پدر مادرها هم هستن، ولی باز بچه ها بیشتر باید رعایت کنن چون احترام بزرگتر واجبه. حضرت لقمان میفرماد وقتی داری صحبت میکنی با داد و فریاد صحبت نکن، وغضض، با صدای آرام صحبت کن، با طمأنینه صحبت کن. جالب هست، من روایت هایی که در مورد سبک صحبت رسول خدا قبلا نگاه کرده بودم اینطور بوده که پیامبر اکرم شمرده شمرده و آرام سخن می گفتن. برخی می‌بینید خیلی تون تون صحبت می کنن، خیلی بلند صحبت می کنن. این خوب نیست، به ویژه بچه ها در مقابل پدر و مادر خودشون صداشون رو باید بیارن پایین. داد زدن ممنوع. حالا دیگه نظری برای این دیگه حالا قرار ندیم دیگه، ای واخری. حالا دیروز یه نظری داشتیم و حالا امیدوارم که بله بتونیم عمل کنیم. نظره یادتون هست که چی بود؟ این یک جا که خوبه بهش توجه کنیم و داد زدن رو سعی کنیم در زندگیمون ترک کنیم. من اگر منطق دارم، اگر استدلال دارم، چرا داد بزنم؟ یا در آیه دیگری خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خدای متعال می‌فرماید که شما وقتی خانه رسول خدا رو می‌بینید، وارد خانه میشید، در محضر رسول خدا شنیدید، لا ترفعوا اصواتکم، با صدای بلند، بلندتر از رسول خدا صحبت نکنید. مبادا همونطور که با هم دیگه رفاقتی صحبت میکنید پیش رسول خدا همونطور صحبت کنید. حریم نگه دارید، حریم نگه دارید. یعنی یک پسر نوجوون 15 ساله 16 ساله با دوستاش هر جور صحبت میکنه، نباید همون مدل با پدر مادر خودش صحبت کنه. ما اینجا از این آیه میتونیم تنقیح منات کنیم به تعبیری، هر جایی که یک بزرگی هست نباید صدا بلند بشه بلندتر از صدای اون فرد. حریم ها رو حفظ کنیم، این دستوری است که خدای متعال میفرماید. بعد در ادامه میفرماید ان تحبت اعمالکم، اگر پیش رسول خدا با داد و بیداد با صدای بلند صحبت کنید، یه اعمال شما رو از بین میبره ها. ادامهش هم جالبه، و انتم لا تشعرون، در حالی که نمیفهمید. یعنی با اینطور خدمتتون عرض بکنم، با داد و بیداد ما حراج میکنیم ثوابامونو خیلی راحت. جایی که نباید صدا بلند بشه، که البته یه جا هست که باید بلند بشه، حالا عرض خواهم کرد، بی جهت داد و بیداد بکنیم، اعمال خودمون رو از دست دادیم. مراقبت بکنیم، به ویژه این که اگه این بلندی صدا دل یک نفر رو هم بلرزونه، او رو بی حق و بی جهت ناراحت کنه، اون که دیگه باز تبعات بیشتری داره. پس نتیجه اینجا بگیریم، از این به بعد یه تصمیم، امشب شب پنجم محرم هست، با آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خیمه ابا عبدالله عهد ببندیم. وقتی که من دارم صحبت میکنم، به ویژه با بزرگترم، صدای خودم رو بلندتر از صدای بزرگتر خودم نکنم. این از این مطلب. باز در مورد رفعت صوت ما یه بررسی که بکنیم، یه جا میبینیم پررنگ و اون صلوات بر محمد و آل محمد. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ارفعوا اصواتکم بالصلاه، این رو یعنی پیامبر اکرم نقل میکنن، ارفعوا اصواتکم بالصلاه علی فانها تذهب بالنفاق. در هنگام صلوات ارفعوا، صداتون رو بلند کنید. بلند کردن صدا در هنگام صلوات نفاق رو از بین میبره. این یه قاعده ها. ذکر توجه قلبی میاره. بعضی هستن میگن آقا ما حس و حال نداریم. اشکال نداره حس و حال نداری، شروع بکن، شروع بکن. میگن حال خوندن قرآن ندارم. یه آیه بخون، بعد این حسش میاد. چرا؟ چون خود الفاظ رو ادا کردن، به زبان آوردن، خود او تأثیر معنوی در درون ما داره، به ویژه این که اون صلوات باشه. خب برخی تو اینجا یک تصور نادرستی دارن و فکر میکنن با صدای بلند صلوات فرستادن یعنی فریاد زدن. این نیست. در زبان عربی فریاد رو به صیحه ترجمه میکنن، یعنی داد. آقای امام صادق علیه السلام نفرمودن در هنگام صلوات داد بزنید، چون داد بزنه انسان بازم وجهه خوبی پیدا نمیکنه. بعضی هستن یک صلوات عجیب غریب میفرستن، نه، اونها رو امام صادق علیه السلام نفرموده. اگر حضرت میخواست بفرمایه داد بزنید در صلوات، از ماده صرخه استفاده، از ماده صیحه استفاده میکردن. ارفع یعنی صدا رو حبس نکنید در این حنجره، بیاد بیرون. این مده ها هستن میگن آقا صداتو نگه ندار، آزاد کن. اینم صدا رو آزاد کنیم در صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا دامش. آخرین مطلب رو اینجا عرض کنم و وارد بحثمون بشیم، و اون این که طبق باز آیات قرآن کریم خدای متعال میفرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، که توضیح این آیه وقت مفصلی میطلبه، من فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. اگر کسی بهش ظلم شد، حق داره صدای خودش رو بلند کنه، اظهار کنه، بگه به من ظلم شد، حق طلبی کنه. و این حالا دریافت شخصیم هست، جایی ندیدم این رو، ولی به نظر میرسه ما بزرگترین ظلم ها رو بر اهل بیت داریم اگر صدامون بلند میشه به یا حسین. یعنی ما این ظلمی که بر علیه اهل بیت علیهم السلام شده رو داد میزنیم، فریاد میزنیم که ما به این ظلم راضی نیستیم و از ظالمان طلبکاریم. البته تو همینجا هم باز نکاتی نهفته هست که برمیگرده به مباحث مداحی و اینها، که اجازه بدید به همین اندازه اکتفا کنیم چون وقتمونم خیلی سریع گذشت و وارد بحث اصلیمون بشیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد. یک مروری مباحث گذشته رو داشته باشیم و بعد به ادامه بحثمون بپردازیم. ما در این ایام به یک سوال بسیار مهم میخوایم پاسخ بدیم و امشب پنجمین مرحله از مباحثی است که خدمت شما عزیزان محبین اهل بیت علیهم السلام عرض میکنم. اون سوال این بود، طبق فرمایش امام حسین علیه السلام حکومت بنی امیه حکومت طاغوت بود. و این تعبیر رو من عمدن تکرار میکنم که در ذهن ما بماند، که حضرت فرمودن در مدینه گویا طاغوت بنی امیه هلاک شده است، که منظور از او معاویه بود. عرض شد که معاویه شد طاغوت، اما قبلش که پیامبر اکرم قدرت رو به دست داشتن و حاکم اسلامی بودن و امام امت بودن، رسول الله مقام امامت رو داشتن علاوه بر مقام نبوت. خب چطور نظام امامت تبدیل شد به نظام طاغوت؟ بحث مفصل و پردامنه ای بود. اون نقطه پایانی عرائض دیشبم رو میخوام عرض بکنم و از اونجا آغاز کنیم. اگر خاطر عزیزان باشه گفتیم آخرین مطلب این بود که خلیفه دوم جای پای معاویه رو در شام محکم کرد، علی رغم این که اون فرد سختگیری بود و بسیار حساس بود تو مسائل بیت المال، امرؤاس رو نصف اموالش رو مصادره کرد، اما به معاویه لقب چی داد؟ کسرای عرب، پادشاه عرب. و با اون فسادهای مالی معاویه هم چی کار کرد؟ تسامح کرد. چرا؟ تحلیل کردن، عرض کردم من نظر یک مرجع تقلید رو خدمتتون عرض کردم، تحلیل شخصی من نیست، یک مرجع تقلید این دیدگاه رو داره، تصریح میکنه چون او میخواست یک پشتیبانی در مقابل آقا امیرالمؤمنین و جبهه اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. معاویه رو تقویت کرد که در هنگامه خطر بتونه از او استفاده کنه. خب خلیفه دوم از دنیا میره، کشته میشه. این که میگن قبر ابو لولو اینجا هست و حرفا، اینا همه میدونین اینا هیچ سند و مدرکی نداره. داستان عید و زهرا و اینها میگن اینا هیچ کدومش منبع علمی نداره و جزء جعلیات، که من دیگه وارد اون بحث نمیشم. در جای خودش بعد اینکه چطور خلیفه دوم کشته شد، کی کشت، چرا این کار رو کرد، در جای خودش بعد بحث بشه. خلیفه دوم بعد از اون که ضربه میخوره ترور میشه، به تعبیری زنده است، چند روزی حیات داره. شورای شش نفره ای رو با ترکیبی از نگاه اون نخبگان امت رو لحاظ میکنه، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص و امیر المؤمنین علی علیه السلام. این شش نفر رو میگه شما شورایی هستید، باید از دل شما خلیفه بیاد بیرون و امام به تعبیر ما بیاد بیرون. و بعد حرفای غلیظ و شدیدی زد، گفت اگه به نتیجه نرسید نمیدونم، حتی حکم اعدام رو هم صادر کرد. جزئیاتی داره، بالای منبر نمیشه اون جزئیات رو خدمتون عرض بکنم. خلاصه مطلب این که طور این شورای شش نفره رو بست که خروجیش این بشه که علی علیه السلام امام و خلیفه نباشد، امام ظاهری و خلیفه ظاهری نباشد. یک کاری کرد فردیست به نام عبدالرحمن ابن عوف، گفت اگر در این شش نفر که البته دوتا ناظرم تاریخ نقل کرده، جناب در کتاب الامامه و سیاسه آمده، عبدالله ابن عباس و امام حسن مجتبی علیه السلام به عنوان شاهد این شش نفر معرفی کرد. دو تا شاهد و شش نفر دارن رأی گیری میکنن. او گفت اگر سه به سه شدید، مثلا سه نفر گفتن علی، سه نفر گفتن عثمان، چون معمولا شوراها رو فرد میچینن دیگه، درسته که بشه رأی گیری راحت باشه، ولی ایشون زود چیده بود، ولی یک مدلی طراحی کرده بود، گفت که هر طرف عبدالرحمن ابن عوف باشه اون سه نفر مقدمه بر سه نفر دیگه. خلاصه جزئیاتی داره واردش نمیشم که زبیر به نفع آقا امیرالمومنین کنار رفت، طلحه به نفع عثمان کنار رفت، سعد ابن ابی وقاص کلن خودشو عقب کشید، داستان داره دیگه، به اونها نپردازیم. عبدالرحمن ابن عوف دو روز رفت مشورت کرد با افراد مختلفی که چه کار کنه، چون او فرد محوری بود در این شش نفر. بعد از دو روز مشورت و مشاوره آمد و گفت حق خلافت از آن علی ابن ابی طالب هست. خیلی نتیجه خوبی گرفت. در جلسه حاضر شد، خطاب کرد به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفت علی ابن ابی طالب من تو رو شایسته خلافت میدونم، حالا که چیز ازر من الشمس بود، ولی خب گفت من تو رو شایسته خلافت میبینم در میان این افراد، بقیه هم که خودشون رو عقب کشوندن، نظر من اینجا محوری هست، من با تو بیعت میکنم، من با تو بیعت میکنم به شرط این که بر اساس کتاب خدا، سنت رسول خدا و سنت شیخین یعنی ابی بکر و عمر حکومت داری کنی. همین علی، این تو و این خلافت. آقا امیرالمؤمنین چه فرمود؟ فرمود که من بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا و آنچه که از دین درک میکنم عمل خواهم کرد، ولی این سنت این دو نفر که جز دین نیست، به تعبیر من این دو نفر سر و ته دینن، مگه نه، مگه چه کاره هستن که من بر اساس سنت اون دو نفر خواسته باشم حکومت کنم؟ عبدالرحمن ابن عوف گفت نه، باید فردی بیاد که به همین شیوه عمل کنه. میدونست عبدالرحمن ابن عوف که آقا امیرالمومنین این رو قبول نمیکنه، اما عمدن این کار رو کرد، اینا سیاستمدار بودن. و تا این جمله رو به عثمان گفت، عثمان رو هوا بله رو گفت. حالا من اینجا میخوام یه استفاده بکنم. شهید مطهری تعبیری داره، خیلی تعبیر عجیبیه و برخی از بزرگان این رو نقل کردن، تعبیر شیعه قالطاق. شنیدید این رو؟ یعنی شیعه قالطاق یعنی چی؟ یعنی شیعه‌ای که ادعای علی و مشایعت و پیروی از او رو میکنه، ادعاشو میکنه، اما پشت صحنه هر کار دلش میخواد میکنه. این میشه شیعه قالطاق. این عالم بزرگ اینو گفته و الا ما که جرئت نمیکنیم این تعبیر رو به کار ببریم، و درست هم به کار برده، واقعیتی هست. ببینید آقا امیرالمؤمنین، خوب توجه بکنیم، ببینیم ما بر سر سفره چه کسانی نشستیم. فقط کافی بود یک دروغ بگه. حضرت نعوذ بالله بگه آره من بر اساس سنت این دو نفر هم عمل میکنم. اسمش رو هم میگذاشتن دروغ مصلحتی. بعد که قدرت رو به دست میگرفتن هر آنچه که میخواستن میکردن. مگه معاویه چه کار کرد در صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و خیلی از افرادی دیگه؟ عبدالرحمن ابن عوف با چه پشوانه‌ای همچین ریسکی کرد و خلافت رو تقدیم کرد به امیرالمومنین؟ البته با این شرط، چون او علی رو میشناخت، میدونست اگر کل عالم رو به علی ابن ابی طالب بدن و بعد بهش بگن یه دروغ بگو، اون نمیگه. چون میدونست علی دروغ نمیگه، با خیال راحت گفت که خلافت مال شما. حالا ما با خودمون برگردیم، چقدر دروغ‌های مصلحتی و ساختگی گفتیم، چقدر توی بازار ما میگه به خدا قسم این قیمت جدیده، نمیدونم قیمت قبل، الان قیمت‌ها بالا پایین میشه، هست راحت قسم می‌خورن. قسم ببینید آقا امیرالمومنین قسم که نخورد، اصلا دروغ نگفت. بعد ما هم دروغ میگیم هم قسم می‌خوریم. این که هیچ. سیاستمداران ما، اون مسئولی که دروغ میگه، او همون شیعه قالطاقه که دروغ میگه، به دروغ میگه این، بعد میگه فردای چیزی که میگه. بنده خدا گفته بود که برخیاد، من نمیخوام خدای نگیره همه رو بگم، نه واقعا انسانهای مخلص مؤمن کم نداریم توی همین نظاممون که واقعا شهید زنده هم. اما خب داریم و شما هم میشناسید و میدونید مسئولینی که دروغ میگن راه به راه. آقا امیرالمؤمنین خلافتی که ایران یکی از بخشش بود، مصر یکیش بود، عراق یک کشورش بود، اردن، فلسطین، سوریه یه بخش دیگه‌اش بود، همه این کشورها با یک دروغ میافتاد دست علی ابن ابی طالب. اما او دروغ نگفت. من دروغ نمیگم، اما ما ممکنه به خاطر چیپسی پفکی بگیم این مثلا قیمتش اینقدر، دروغ بگیم. اون مسئول ما به خاطر که 4 رأی بیاره وعده دروغ میگه. حالا میده دروغ هم باز انواع مختلفی داره. من میخوام مثلا نماینده مجلس بشم، حالا انتخاباتم در راهه، از این وعده های دروغ احتمالا خواهیم شنید از برخی از افراد. میدونم یه کار اشتباهه، آن به دروغ وعده میدم. این همون شیعه قالطاقه که میاد تو مجلس ابا عبدالله تظاهر میکنه برای اینکه حالا بالاخره رأی و بعد حرفهایی. آقا امیرالمومنین چیکار میکنه؟ ما کجا هست؟ این نکته مهمی بود تو اینجا. اما عثمان خلاصه رو هوا زد، گفت بله من این قدرت رو به دست میگیرم، سنت شیخین و سنت رسول خدا و کتاب الله رو اجرا میکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب اینجا اون چرخش اصلی اتفاق میفته. خاطر رفقا بود که عرض شد حکومت طاغوت شد بنی امیه دیگه در فرمایش آقا امام حسین علیه السلام. عثمان از کدوم تیره هست؟ تیره بنی امیه. یه قدرت رسید دست بنی امیه، اما عثمان تازه خوبش بود. خوب بنی امیه، یکی از خوبه های بنی امیه به نسبه و کسای دیگه عثمان بود. قدرت رو به دست گرفت. تو تاریخ آمده مسئولیت ها رو داد به قوم و خیشی، به سبک قوم و خیشی تقسیم مسئولیت قبیله ای. اگر مسئولی یه جایی اختیاراتی به دست میگیره بعد قوم و خیشاشو میاره مسئول میکنه، او جسارتا شیعه علی نیست در این عمل. شیعه کیه؟ بله، او آمد و قوم خویشای خودش رو حاکم کرد. حالا تو این وسط صحابه هستن، فضای انتقاد و اشکال میره بالا. من دو مورد از تاریخ رو میخوام نقل بکنم خدمتون و عرائزم رو پایان بدم. یکی از منتقدین سرسخت جناب عثمان جناب ابوذر غفاری هست، تو تاریخ آمده. ابوذر تو کوچه ها راه میرفت و بلند من ظلم ظلم به امت بلند خطاب قرار میداد، گفت ای کسانی که اموال مردم را به باطل میخورید، ای کسانی که حق فقرا را ضایع کردید. بلند بلند تو کوچه های مدینه اینو میگفت و به ویژه محلی که عثمان مستقر بود. یک بلایی شده بود برای عثمان. خلیفه سوم با خودش گفت چیکار کنم؟ ای ابوذر غفاریه، او رو که من نمیتونم سر به نیستش کنم. ای صحابه بزرگ رسول خداست، پیامبر اکرم در مورد او فرمایشاتی داره. گفت ای رو میفرستم شام پیش معاویه. معاویه هم که قوم خویششون بود دیگه. ابوذر غفاری رو تبعید کردن به تعبیری به شام. معاویه آدم قدری بوده به لحاظ رسانه‌ای، فوق العاده باهوش و زیرک بوده. جالب هست باز جناب ابوذر غفاری همون شام رو هم به هم می‌ریزه، میاد نزدیک کاخ خزرای اموی، اونجا شروع میکنه به سخنرانی، سیره رسول خدا رو میگه و خلاصه فضا رو بر علیه معاویه میکنه. مردم شام هم دیروز عرض کردم خدمتتون، مثلا اسلام رو با معاویه میشناختن، با بنی امیه میگه این چی داره میگه. بعد پای صحبتای این فرد بزرگ جناب ابوذر غفاری مینشستن، تحت تاثیر قرار میگرفت. باز معاویه نامه نوشت به عثمان که آقا اینو بیا ببر، این اگر سلام علیکم شام باشه شامو به هم میریزه ها، از ما گفتن بود. ابوذر غفاری رو باز معاویه میفرسته به کجا؟ به مدینه. میاد مدینه، اونجا هم حالا برخوردهای عجیب و غریب اتفاق میفته. یگانه یاور اصلی، اون کسی که خیلی حمایت کرد جناب ابوذر رو، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که پشت ابوذر هست. اما دیگه عثمان طاقت نمیاره، او رو تبعید میکنه به ربزه. ربزه کجاست؟ یک روستای خشک بی آب و علف دور افتاده مدینه که کسی معمولا گذرش به اونجاها نمیفته. یعنی اینقدر بر جناب ابوذر سخت گذشت اون ایام. حالا تو برخی منابع آمده که حتی بعد از اینی که ایشون تو همون ربزه هم از دنیا میره، حتی کفن درست حسابی برای ایشون نداشت خانواده جناب ابوذر، بسیار شرایط بغرنجی. و تو برخی از منابع آمده مالک اشتر از اونجا رد میشد، با جمعی متوجه میشن ابوذر از دنیا رفته و اونجا با عبدالله ابن مسعود و دیگرانی نماز میت میخونن و ایشون رو دفن میکنن. جناب عثمان چه کار کرد با منتقد خودش ابوذر؟ یعنی این چرخش ها چطور اتفاق میفته؟ در زمان خلیفه اول و دوم جرأت چنین کاری نبود. من یک مطلب تاریخی دیدم در مورد خلیفه دوم، یه لباس هایی رو پارچه هایی رو توزیع کرده بودن بین مسلمون ها به عنوان یارانه، بتونم بیت المال بود، یه پارچه های مخصوصی بود به همه اهل مدینه رسیده بود زمان عمر. آره اینو گوش بکنید، من میخوام میگم تفاوت خلیفه دوم و سوم، جامعه داره هی میچرخه کم کم، میخوام اینو دقت کن. لباسی بود که قواره برای یک نفر اون لباس عربی سرتاسری نمیشد. نماز جمعه بود، عمر ابن خطاب داشت خطبه نماز جمعه رو میخون با همون لباسی که پارچش از همون پارچه های یارانه ای بوده توزیع شده بود بین همه مردم، ولی لباس کامل. تو تاریخ آمده یه نفر وسط خطبه های او بلند شد گفت جناب خلیفه، برای هر مسلمانی یه مقدار مشخصی از پارچه حقش بوده که او به اندازه یک لباس کامل نبود، شما این لباس رو چطور دوختی؟ اونجا عمر ابن خطاب نگفت بریزید سرش بزنیدش، توضیح داد، گفت این بخش دیگهش هدیه یه نفر دیگه بوده به من، من حقم همون اندازه شما بوده، یه نفری به من اینو هدیه داده، میدونست که نمیشه و جواب داد فی المجلس. اما عثمان این کار رو نمی کرد. چرا؟ چون داره کم کم جامعه میچرخه، تبدیل داره میشه نظام امامت که تبدیل شد به نظام خلفایی، بعدم داره تبدیل میشه به نظام طاغوتی. خب بریم به دوران عثمان. جناب ابوذر رو تعریف کردم خدمت. یه نفر دیگه هست در کوفه به نام عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود از اون به تعبیری دانشمندان قرآنی بوده و یکی از شاگردان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بوده. ایشون توی کوفه در زمان خلیفه سوم کلاس‌های درس بزرگی داشته. کوفه هم جز شهرهای بزرگ و مهم بوده. معارف قرآنی رو جناب عبدالله ابن مسعود به مردم میداده در کوفه و یکی از منتقدان سخت خلیفه سوم عثمان بوده. اینا میفهمیدن داره طاغوت شکل میگیره، احساس میکردن. یعنی گاه گاه از برخی از افراد به تعبیر سنسوراشون قویه، خوب متوجه میشن، برخی هم نه بیخیالن، همین چیز رو توجیه میکنه. عبدالله ابن مسعود میفهمید این سبک مدیریت عثمان سبکی نیست که پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام به او راضی باشن. خلاصه توی کوفه جلسات انتقادی بر علیه عثمان شکل میداد. خبر رسوندن به عثمان که آقا توی کوفه عبدالله ابن مسعود این بزرگ دانشمند قرآنی بر علیه تو داره صحبت میکنه. حتی برخی حالا به دروغ یا راست معلوم نیست، به دروغ گفتن، حتی گفته که خون عثمان حلاله، اصلا تو رو مسلمون نمیدونه. خلیفه سوم نامه می نویسه عبدالله ابن مسعود رو احضار میکنه. تو تاریخ آمده عبدالله ابن مسعود از کوفه با یک استقبالی خارج میشه. مردم کوفه میان میگن شما معلم قرآن ما بودی، شما مفسر ما بودی، شما به ما قرآن رو آموختی. با کلی تشکر یک عالم داره از پیششون میره. ناراحتم بودن. خب دستور عثمان بود، خلیفه بود، زور داشت، نمیشد مخالفت کرد. این بنده خدا آمد. زمانی وارد مدینه شد عبدالله ابن مسعود که عثمان در مسجد بر روی منبر بود. تا عبدالله ابن مسعود وارد شد گویا دوست داشته بیاد مسجد هم، حالا خواسته اقامه نماز بکنه یا به هر دلیلی، شاید هم بهش گفتن خلیفه در مسجد هست، او خواسته بره مسجد. اینو توجه بفرمایید، عبدالله ابن مسعود اون چهره ممتاز، اون چهره نورانی، اون چهره قرآنی، اون مفسر قرآن از مدینه، از کوفه با تجلیل آمده بدون هیچ استقبالی وارد مدینه شده. عثمان بالای منبر حرفهایی میزنه که من شرم میکنم بگم بالای منبر، توهین میکنه به عبدالله ابن مسعود و میگه شما هستی که به ما عیب و ایراد میگیری. شروع میکنه حرفهای بدی رو به عبدالله ابن مسعود میگه. عبدالله ابن مسعود میگه من این حرفهایی که گفتی نیستم، خیلی محترمانه. من اون چیزی که تو میگی نیستم. شما اشکالاتی داری. توی تاریخ نقل شده. همون دم در مسجد به دستور خلیفه یه آدم گردن کلفتی عبدالله ابن مسعود رو شروع میکنه به ضرب و شتمش. میگن این رو رو دوشش میکنه، از بالا به زمین میندازه، اینقدر به قفسه سینه عبدالله ابن مسعود میکوبن، میشکنه قفسه سینهش، مریض میشه. کسی هم جرأت نمیکرده او رو جمع کنه از ترس خلیفه. کی مداوا میکنه و حمایت میکنه؟ آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینا رو مقایسه کنیم. چه شد که یک زمانی منتقد و ایرادگیر، کسی که اشکال داشت میتونست راحت حرفشو بزنه، حالا عموم مردم که هیچ نمیتونن بگن که هیچ، عبدالله ابن مسعود اون عالم بزرگ اعتراض میکنه، در ملأ عام ضرب و شتمش میکنن، اونقدر میزنن که میفته و بعد از 3 سال هم از دنیا میره عبدالله ابن مسعود. این اون چیزیست که اهل بیت علیهم السلام از او خوف داشتن. ببینید چه ارعابی ایجاد میکنه تو جامعه یه عالم دینی که منتقد رفتار غلط اونهاست اینطور ضرب و شتم میکنن. بفهمیم و بدونیم که اگر ما مسیرمون از اهل بیت علیهم السلام جدا بشه، ما هم البته از مردمان صدر اسلام خیلی بهتر نیستیم. البته مکتب شیعه تجربیات بزرگی رو در طول تاریخ داره، مردم ما بیدارن، حواسشون هست نسبت به اون زمان که مردم خیلی اون بصیرت رو نداشتن. ولی باید مراقبت کرد. مسئولین در حکومت اسلامی موظف به پاسخگویی هن. آقا امیرالمؤمنین جواب میداد، بقیه که دیگه پیشکش. باید پاسخ اشکالات رو صریح و شفاف بگن. نگاه از بالا به پایین نداریم تو حکومت اسلامی. تو حکومت اسلامی کلمه مسئول داریم، یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه. این اون چیزیست که اهل بیت علیهم السلام از ما خواستن. اگر در کشور ما مسئولینی باشن که نشه به اونها انتقاد کرد، تسبیح هم دستش فرد بگیره و یه انتقاد بهش بکنی عجا بپره، احساس کنه که به اسلام و مسلمین توهین شده، این همون اخلاق عثمانیه. جسارتن نام علی رو او دیگه نباید بیاره. آقا امیرالمؤمنین کسی بود که در مسجد کوفه صحبت میکرد، این عرض آخرم، یک یهودی، توجه بفرمایید، در دوران خلافت آقا امیرالمؤمنینه، یک یهودی آمد بلند شد تو مجلس، تو مسجد کوفه بین همه مسلمون ها بلند شد، گفت ایها المدعی، ای کسی که خیلی ادعات میشه، فلان و فلان و فلان مطالبی مطرح کرد. خب اصحاب ریختن گفتن این یهودی، تیپ و ظاهرش یهودی بود، گفتن بزنیم یک کتکی. اولا تو چرا آمدی اینجا؟ بشن چه طرز صحبت کردن با امام ماست؟ آقا فرمودن رهاش کنید. بعد این جمله رو فهمونن، سلب کل لسانک، با تمام زبانت سوال کن، هر حد چه حرف داری بگو، ما اینجا هستیم. اگر من منطق دارم چرا واهمه و ترس داشته باشم؟ این اون سیره ایست که آقا امیر المؤمنین داشت. ببینیم که ما به هر میزان که گوش شنوایی باشیم برای انتقادات، برای اشکالات، ببینه از همه هیئت شروع میشه. آقا به همین هیئت به من سخنران میگن حاج آقا به نظرش ما شما زیاد صحبت کردی. من اگه از جا بپرم میگم آقا این نمون میشه روحیه آقای. ولی اگر من گوش کنم بگم خب به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این کار شد، یا حرف شما درست بود، این میشه روحیه علوی. چقدر زیبا میشه اگر ما روحیه آقا امیرالمؤمنین رو داشته باشیم تو کارهامون. از همون کارهای کوچیک شروع میشه عزیزان ها، از همون کارهای کوچیک. از منی که یک مغازه‌دار هستم به من انتقاد کنن، تا یه روحانی و تا یک مداح و تا یک هر کسی، بشنویم رو خودمون کار کنیم. یه مقداری به خودم میگم اینها رو، یک مقداری از آقا امیرالمومنین یاد بگیریم. حرفی مطلبی بود بشنویم و انشالله سعی کنیم اون چیزی که حقه به اون عمل کنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب عزیزان، برنامه روزه رو مفصل دارن، من فقط یه مقدمه ای عرض میکنم که این بابی باشه برای عرض ارادت به محضر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دو نفر هستن من تو این زندگی نامه ای که مربوط به افرادی که گزارش کرده تاریخ، طالبی از اونها که مرتبط هست با واقعه کربلا، اون دو نفر به نظرم توجه به زندگی اونها قابل اهتمامه. یکی زهیر ابن قین هست که حالا قین میگن، یکی هم عبیدالله ابن حر جعفی. این دو نفر رو اگه مقایسه بکنیم خیلی به نظرم مطالب ارزشمندی دست ما میاد. عبیدالله ابن حر جعفی، شنیدید بارها، احتمالاً این رو شنیدید، اون فردی است که از کوفه خارج شد، گفت من شنیدم ابا عبدالله میخواد بیاد کوفه، من میخوام با حسین ابن علی مواجه نشم، چون کاری از عهده‌ام بر نمیاد براش انجام بدم، جونم هم که نمیتونم بدم. خارج میشه از کوفه، اتفاقا در هنگامه خروج مدار که فاصله میگیره، آقا ابا عبدالله رو در یکی از منزلها که توقفگاه کاروانها بود میبینه، خیمه ابا عبدالله رو، و هی خودش رو کنار میکشیده و به نوعی خوف داشت که مواجه بشه با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حضرت یه فردی رو میفرستن، میگن برو به عبیدالله ابن حر جعفی بگو که بیاد ما رو همراهی کنه، ما اهل بیت رسول خدا هستیم، اینها هم طاغوتن. یه نفر میاد، حالا اون فرد کی هست و چجور هست بماند، خلاصه ام میگه من اصلا از کوفه فرار کردم تا حسین رو نبینم. شما میگید یاری که خود ابا عبدالله میان، خود همین عبیدالله ابن حر جعفی میگه ابی عبدالله آمد، چند تا بچه هم همراهش بود، اتفاقا توی نقلی من دیدم، میگه این بچه ها، میگه اوقات پدر داره صحبت میکنه با یک فردی، بچه ها از سر کول بابا بالا میرن و پدر نوازش میکنه، دیدم این چند نفر از بچه ها هم همراه ابا عبدالله بودن، شاید، من حدس میزنم، شاید ابا عبدالله این بچه ها رو همراه خودشون آوردن که بگم ببین من بچه هام هم همراه آوردم ها، تو که خانواده تو نمیخواد بینید، تو لاغا خودت بیا. شاید یکی از پیام ها این بوده. گفتگوی انجام میشه، ابا عبدالله میفهمه نمیخوای ما رو یاری کنی، تو کارای بد زیاد داشتی، سابقت سابقه خوبی نبوده. عبیدالله ابن حر، عبیدالله ابن حر میگه من واقعیتش گرفتاریم زیاده، من جسارتا نمیتونم خودمو به کشتن بدم برای شما، ولی خب اسب خوبی دارم، این اسب رو هر کی سوار شده تونسته از معرکه بگریزه. مگه ابی عبدالله اهل گریختن از معرکه هست؟ اوهی اسب خیلی اسب خوبی هست. حضرت فرمودن نه به تو نیازی هست نه به اسب نیازی هست، و رفت. خود ابا عبدالله اومده پیشش، خود ابا عبدالله اومده تو خیمهش نشسته، گفت نه من نمیام. زهیر ابن قین چطور یا قین؟ ایشون هم داستانش رو شنیدید، تو فیلم مختار هم دیدید این فرد رو. اول اینکه راضی به ملاقات نبود زهیر، هم گفت من دوست ندارم به ملاقات. جالب، زهیر عثمانی بوده، تو تاریخ نقش شده زهیر عثمانی بوده. میدونی عثمانی یعنی چی؟ عثمانی یعنی کسانی که آقا امیر المؤمنین رو در قتل عثمان مقصر میدونست. حالا فرداشم انشالله در مورد قتل عثمان صحبت خواهیم کرد. مقصر میدونست، میگفت کوتاهی کرد علی ابن ابی طالب، اشتباه. یه ملاقاتی اتفاق میفته، اونجا یه گفتگوی انجام میشه بین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و زهیر ابن قین، عوض میشه این آقا، متحول میشه. من از نگاه اعتقادی عرض میکنم خدمت تو، میخوام تحلیل کنم این قضیه رو. خدای زهیر ابن قین همون خدای عبیدالله ابن حر جعفی هم هست. حسین زهیر ابن قین همون حسین عبیدالله ابن حر جعفی هم هست. اما چرا یکی میگه لبیک یکی میگه نه؟ این چرا قطعا باید به خود این دو نفر مرتبط باشه، قطعا. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ یعنی میخوام بگم زهیر یک سری چیزهایی در دل داشت، یک سری نورانیت هایی در دلش داشت که اون نورانیت ها باعث شد زمین ساز هدایتش بشه. اما عبیدالله ابن حر این رو نداشت. من نمیدونم زندگی خصوصیش چی بوده، فقط میدونم حتما یه خوبی هایی در دل او بود. من امروز میخوام اینو عرض کنم، سعی کنیم یک سری خط قرمز هایی تو زندگیمون داشته باشیم. حتی اگه یک زمان جاده خاکی هم رفتیم، یک حداقل هایی برای خودمون حفظ کنیم. مالا به تعبیر عامیانه میگم پلهای پشت سرمون خودمون رو خراب نکنیم، به دردمون میخوره یه جاهایی. اینا ارزشمنده. اینجا هم خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، تردیدی در این نیست. نام حسین و معارف اهل بیت علیه السلام هست. اهل بیت علیهم السلام هم نماد تطهیرن. آیه تطهیر در شأن اهل بیت علیهم السلام. بیاییم امروز به ندای هل من ناصر ابا عبدالله لبیک بگیم. عزیزان، همه سینه زدن ها، همه برنامه هایی که تو محرم هست فقط برای همین لبیک. لبیک به چی؟ یا ابا عبدالله شما میگی طهارت و پاکی، یعنی پاکی در سخن، من دروغ نگم، پاکی در چشم هر چیزی رو نبینم، پاکی در دامن، حجابم رو داشته باشم. آی خانومی که صدای منو میشنوی، زیر خیمه ابا عبدالله آمدن یعنی پیوستن به خاندان مطهر و پاک، دامن پاک، گفتار پاک، چشمان پاک. لبیکمون به ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم خلاصش میخواد به این باشه. نصرت ما برای امام حسین علیه السلام پاکی ما در زندگی است. خب من میخوام یک لبیک یا حسینی از عمق وجودمون بگیم و انشالله باز عزیز دلمون استفاده بکنن. این لبیک رو همه عزیزان با توجه عهد کنیم با آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دستا رو بیاریم بالا، دست راستمون رو بیاریم بالا. یا الله، یا ابا عبدالله، ما پیش تو در این ماه محرم میخوایم عهد ببندیم، عهد میبندیم تا جایی که در توانمون باشه زندگی پاکی داشته باشیم، عهد میبندیم که حرفای پاک بزنیم، عهد میبندیم که چیزهای ناپاک نبینیم، عهد میبندیم که غیرت مردامون و عفت زنانمون تاراج نشه. اگر عهد میبندید سه بار برن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.